با یک سری نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردم، من جمله این که عدم همراهی به موقع حق هزینه ها و تبعاتی داره که به مراتب سنگین تر و در واقع خجالت آورتر از همراهی به موقع جبهه حق. تاریخ زندگی ائمه معصومین علیه السلام رو هم که بررسی میکنیم، از مهمترین عواملی که باعث شد در طول 250 سال زندگی ائمه تا قبل از غیبت امام زمان، عمده این سالها امامان ما در غربت باشند، در مظلومیت باشند، مورد ظلم واقع شده باشند، بعد از اینکه به هر حال مقابلشون یک جبهه کفر و عنادی بود که اینها رو آزار میداد، میدونست قدرت گرفتن اهل بیت برای اونها ضرر داره، مهمترین عامل مظلومیت اهل بیت این بود که این کمبود یار بود، نداشتن یار بود، اینکه تعداد یارانشون به قدری نبود که بتونن اهدافشون رو محقق کنن. امام صادق علیه السلام و یکی از اصحابشون اطراف مدینه داشتن راه میرفتن، اوضاع سیاسی جامعه به هم ریخته بود، بنی امیه افول کرده بود، در آستانه فروپاشی و سقوط بود، بنی عباس قیام کرده بود و شرایط ملتهبی بود. یه وقت این اصحاب امام صادق به امام عرض کرد که آقا جان، با توجه به شرایط، با توجه به اینکه بنی امیه ضعیف شده، بنی عباس هم که هنوز قدرت نگرفته، شما چرا قیام نمی کنید؟ شما قیام کنید، شما قدرت رو دستتون بگیرید. می فرمان که حضرت یه نگاهی کرد به اطراف، یک گله گوسفند اطراف بود، گفت اگر به تعداد این گله من یار داشتم قیام می کردم. این صحابی میگه من رفتم تو فکر از سخن امام، بعد از اینکه از حضرت جدا شدم برگشتم، دیدم که بشمارم ببینم چند نفر دیدم، 17 تا بود تعداد اون گله. یعنی نداشتن یار اینقدر میتونه تأثیرگذار باشه. ما در مباحث مهتویت هم داریم، بزرگترهای من، ریشسفیدای من، عزیزای من که درس رسوندم خدمتشون، علل خصوص حاج آقای بزرگوار که بزرگواری میکنن و سخنان ما رو تحمل میکنن، ما در مباحث مهتویت هم داریم یک علائم ظهور داریم، یک شرایط ظهور. ما ها معمولا با علائم ظهور زیاد در واقع آشناییم، برامون جذابه. یه سری علائم هست که میگه آقا اینا علائم حتمی هن، یه سری علائم غیر حتمی هن. حالا علائم حتمی رو گفتن 5 تاست، مثلا اون خروج صوفیانی و قتل نفس زکیه و اونهایی که نام بردن، و اینا برای ما جذابه. بازار تطبیقش هم داغه، تا تقی به توقی اطراف در واقع جامعه اسلامی میخوره سریع تطبیق می‌کنیم. این فلانی همون صوفیانیه، این اتفاق یکم هم باید مراعات کرد، یکم باید احتیاط کرد. یه وقتی چند سال پیش مثلا میگفتن آقا داعش همون صوفیانیه، دیدیم نه، خبری نبود. دوباره این مردک جدیدی که اومده سوریه رو میگن، یه ذره باید احتیاط کرد تو این تطبیق ها. این علائم رو گفتن که ما راه رو اشتباه نریم، نه اینکه خودش باعث بشه خدای نکرده با تطبیق های اشتباهمون راه بقیه رو هم اشتباه. حالا یه علائم ظهور داریم، یک شرایط ظهور داریم. شرایط ظهور باید فراهم بشه تا حضرت تشریف بیارن. از جمله شرایط ظهور که یکی شنیدید وجود سردارانی است، وجود اون قله هاییست، 313 نفر فرماندهان لشکر، و بعد از اون وجود یاران و یاورانی. حضرت به هر حال تشریف که میارن، ظهور که میکنن، بناس حکومت تشکیل بدن و در راه این تشکیل حکومت نیاز به یار دارن، نیاز به نیرو دارن، باید این مهیا شده باشه. اینها از شرایط ظهوره. تعداد این بغیر از اون 313 نفر که نام بردن به عنوان قله ها، به عنوان فرماندهان لشکر حضرت، یک تعدادی هم دامنه این قله هستن. اینها هم باید فراهم بشن تا کارگزاران حضرت باشن. ما که معتقدیم حکومت امام زمان جهانی خواهد بود، خب این حکومت جهانی که قرار گستره ی عالم رو در بر بگیره، نیاز داره به تعداد زیادی کارگزار که امورات این حکومت رو انجام بدن. اینها باید فراهم بشه. لذا یاری حق، یاری امام، بودن یار به این در واقع به این جهت اهمیت داره. حالا چون شام شهادت امام مجتبی هستیم، من میخوام بیشتر از این حضرت بگم و از اتفاقا وجود همین مشکل در شروع به حکومت حضرت. در شام 21 رمضان، ماه مبارک رمضان که امیرالمومنین به شهادت رسید، آقا امام مجتبی اومدن داخل مسجد کوفه و منبر رفتن که آی مردم بدونید که پدرم امیرالمؤمنین بر اثر اون ضربه‌ای که از ابن ملجم خورد به شهادت رسید و ما به وصیت ایشون رو شبانه و مخفیانه دفن کردیم. من خدمت عزیزانی که مطلع نیستم بگم، همه میدونیم که قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است و کسی مطلع نیست از مکان دقیقش. در مورد امیرالمؤمنین هم همین بوده، یعنی به جهت این که این نگرانی وجود داشت که بعد از دفن امیرالمؤمنین خوارج جسارت کنن، بی ادبی بکنن به مدفن امیرالمؤمنین، تا سالها قبر امیرالمؤمنین هم مخفی بوده تا زمان امام صادق. بعد از اینکه در واقع خطر خوارج دفع شد دیگه، از اون نسل کسی باقی نمونده بود، امام صادق علیه السلام به اصحابشون معرفی کردن قبر امیرالمؤمنین رو و نشون دادن و همین در واقع مدفن شریفی که در شهر نجف هست و قبله عشاق. تا اون زمان مخفی بود. امام مجتبی رفته رو منبر، پدرم به شهادت رسید و به وصیت خودشون ما پدرم رو مخفیانه دفن کردیم. اگر قراره که با من امام حسن مثل پدرم برخورد بکنید، من همین الان میکشم کنار. اما اگر نه، جور دیگری هست، من با من بیعت کنید. مردم هجوم آوردن، گفتن که نه، تو نوه پیغمبری، تو بهتر از پدرتی برامو، ما با تو بیعت میکنیم، هر چه هم که بگی گوش میکنیم. امیرالمؤمنین در آستانه تهیه یک لشکری بود برای مقابله مجدد بعد از اون جنگ صفین با معاویه که این ضربت رو خوردن و به شهادت رسیدن. امام مجتبی همان راه پدر رو ادامه دادن و دستور دادن که یک لشکری مهیا بشه برای مقابله با معاویه. معاویه 40,000 نفر رو آماده کرده بود برای این. حضرت خطبه خوندن در شهر کوفه، فقط 12,000 نفر اعلام آمادگی کردن که کمک کنن به حضرت در این لشکرکشی. با اینکه موقع بیعت با امام مجتبی گفته بودن که اطاعت میکنیم، اما فقط 12,000 نفر اومدن خدمت حضرت. تا اینکه مهیا بکنن حضرت این لشکر رو، معاویه چند تا اقدام کرد نسبت به امام مجتبی. اول یه سری جاسوس رو فرستاده بود در شهر کوفه از حال و احوال امام مجتبی و اتفاقاتی که در شهر کوفه میافته مطلع بشه. بعدم کسانی رو آماده کرده بود، فرستاده بود برای ترور حضرت. لذا داریم که ما امام مجتبی وقتی تشریف می‌بردن مثلا مسجد کوفه برای نماز، برای خطبه‌خوانی، زیر این لباس مبارکشون زره می‌پوشیدن که اگر در واقع مورد سوء قصد قرار گرفتن، جان مبارکشون حفظ بشه. شرایط حکومت و در واقع شرایط زندگی امام مجتبی در ابتدای امامتشون به این شکل گذشته تا بتونن که از شهرهای اطراف کوفه با نام نگاری و فرستادن در واقع نماینده هاشون لشکر دیگری مهیا بکنن. دو نفر از فرمانده هاشون رو با یک لشکر کوچکتری به عنوان پیش قراول فرستادن که بتونن در یک منطقه میانی بین کوفه و شام مقابل لشکر معاویه بایستن. هر دو فرمانده اول رو معاویه با وعده پول و حکومت یکی از شهرها خرید. دقت بکنید تا اینها از فرماندهان لشکر امام مجتبی بودند. به عنوان فرمانده لشکر امام مجتبی رفته بودند که در مقابل معاویه سفارایی بکنند، اما هر دو با وعده های پول و حکومت شهر معاویه اینها رو خرید و اون لشکر رو به لشکر خودش اضافه کرد. امام مجتبی اومدن سراغ نفر سوم که اتفاقا نسبت فامیلی داره با حضرت، از بنی از قریشه. اومدن سراغ عبیدالله ابن عباس، برادر همون عبدالله ابن عباسی که ما به عنوان ابن عباس مفسر قرآن میشناسیم ایشون رو. اومدن سراغ عبیدالله ابن عباس، بهشون گفتن که اگر دلت برای دنیا نمی لرزه، تو رو فرمانده قرار بدم. دو نفر قبلی که رفتن اوضاع اینطور شد، اگر تو دلت برای دنیا نمی لرزه، نفر سوم لشکر رو در اختیار تو بذاریم بری پیش قراول بشی و در واقع اونجا سد راه لشکر معاویه بشی. عبیدالله علاوه بر این که حالا خب انتخاب امام بود، چند تا ویژگی دیگه هم داشت. اولا با امام مجتبی نسبت فامیلی داشت، یعنی به هر حال مخصوصا در آن زمان، مخصوصا در اون رسم و رسوب اعراب، این نسبت فامیلی، این هم قبیله بودن یک در واقع ویژگی ممتازی بود. بد بود برای کسی که نسبت به هم قبیلگی خودش، نسبت به فامیل خودش بخواد در واقع عهد شکنی بکنه. دومین ویژگیش این که یک انگیزه شخصی برای مقابله و انتقام از معاویه داشت. چطور؟ در اواخر عمر شریف امیرالمومنین اتفاقاتی در محدوده مرز حکومت امیرالمومنین میافتاد که معروف به قارات، کتابش هم چاپ شده، یک کتابی با همین عنوان قارات چاپ شده. بعد از جنگ صفین معاویه سری لشکرهای کوچیک تدارک دید، اینا حمله میکردن به این شهرهای مرزی حکومت امیرالمومنین و خب اونجا کمتر بالاخره امنیتش نسبت به شهرهای مرکزی کمتر بوده و جنایاتی رو مرتکب میشدن، مسلمین رو میکشتن، به زن و بچه ها تعرض میکردن. عبیدالله ابن عباس همسرش و دوتا بچه هاش توی یکی از این قارات مورد حمله لشکر معاویه قرار گرفته بود و دوتا فرزندش رو از دست داده بود، دوتا فرزند خردسالش رو. حالا امام مجتبی این رو داره به عنوان فرمانده قرار میده که مقابل لشکر معاویه بیست. یعنی علاوه بر این که با امام مجتبی نسبت فامیلی داره، علاوه بر این که به هر حال توی این لشکر قرار گرفته، یک انگیزه شخصی برای جنگ و انتقام با معاویه داره. حالا لشکر عبیدالله ابن عباس داره به عنوان سومین لشکر میره برای اینکه سد راه معاویه بشه. رسیدن این لشکر پیش قراول سد لشکر معاویه شدن. یه وقتی هنگام اذان صبح شد، لشکریان اومدن در به خیمه عبیدالله ابن عباس صدا زدن که آقا تشریف بیار نماز صبح رو اقامه کنیم. فرمانده لشکر بوده، یکی از شؤونش همین امامت جماعت بوده برای لشکریان. چند باری صدا زدن دیدن خبری نیست. یه وقتی گذشت دوباره اومدن سراغش که آقا آفتاب داره در میاد، نمازمون داره قضا میشه، تشریف بیارید نماز رو اقامه کنید. دیدن نه خبری نیست، جوابی نمیاد. گفتن شاید براش اتفاقی افتاده باشه. پرده خیمه رو کنار زدن، رفتن داخل، دیدن که پشت خیمه رو به یک اندازه‌ای با خنجر بریده و از اون پشت خیمه فرار کرده. بعدها انکشف یه صلوات خط بفرمایید تا دوشه سندال فرج. بعدها آقا انکشف واقع کشف شد که معاویه برای این عبیدالله ابن عباس نامه ای نوشته و چند تا وعده بهش داده بود. یک حکومت یکی از شهرها، دو ازدواج با یکی از دختران معاویه و سه مقدار زیادی، فکر میکنم 12,000 درهم طلا، حالا اگر عددش رو دقیق بدم، وعده سکه درهم یمنی بهش داده بود. و این فرمانده سوم لشکر امام مجتبی هم اینطور خودش رو فروخت به معاویه. البته در این اعزام سوم امام مجتبی یک تدبیری کرده بودند، برای لشکر یک نفر دوم و سومی قرار داده بودند که نفر دوم قیس ابن سعد بوده و قیس ابن سعد از یاران وفادار امام مجتبی بوده. بعد از عهد شکنی و فرار عبیدالله ابن عباس لشکر رو دست میگیره، نمیذاره که شیرازه لشکر از هم بپاشه و در واقع لشکر رو جمع جور میکنه، نمیذاره که لشکر از هم بپاچه. اما مهم اینه که افرادی به عنوان فرمانده لشکر امام مجتبی اینطور عهد شکنی کردن. امام مجتبی خودشون عازم شهر مدائن بودن، برای همین که بتونن به تعداد لشکریانشون به هر حال اضافه بکنن، در شهر سابات ساکن بودن که این خبر به ایشون میرسه. حضرت که یک منبری اونجا میرن، منتها اواسط سخن ایشون برخی از اون یاران، حالا یار که نمیشه گفت، برخی از اون در واقع لشکریان حضرت و برخی از خوارج که اونجا باشن، سخن امام حسن رو نیمه کاره میذارن، از صحبت‌های امام مجتبی اشتباه برداشت میکنن، صحبت امام رو نیمه کاره میذارن و جسارت میکنن. لال چه زبون من، چون میخوام تاریخ رو نقل کنم اینطور میگم، یه دفعه داد زدن که آقا حسن هم کافر شد، همانطوری که پدرش علی ابن ابی طالب کافر شده بود. و این صحبت ها باعث شد که اوضاع به هم بریزه، لشکر از هم بپاشه. و یک نانجیبی هم در همین اثنا، هنگامی که حضرت بر مرکبشون سوار بودن، با یک در واقع سلاحی به ران مبارک امام مجتبی ضربه جدی رو وارد کردن که حضرت مدتی زمینگیر شدن. لذا اوضاع کار برای امام مجتبی سخت شد در همین ابتدای کار. نامه ای رسید خدمت امام مجتبی. این نامه خیلی نامه مهمیه. اگر به من بگن دلسوزترین، دردناکترین، سوزناکترین روزه‌ای که بشه از امام مجتبی خوند چیه، من میگم همین نامه ای که رسید خدمت امام مجتبی. نامه رسید از معاویه به امام حسن مجتبی علیه السلام که یا حسن، تو خودت بهتر از من میدونی که پدرت علی از تو بهتر بود. این اقرار معاویه است، میگه پدرت علی از تو بهتر بود و یاران پدرت علی هم از یاران تو بهتر بودن. تو لشکر امیر المومنین مالک اشتر بوده، تو لشکر امیر المومنین عمار بوده، تو لشکر حضرت شرطت الخمیس بوده، یه تعدادی بودن معروف بودن به شرطت الخمیس، اینا گردان ویژه لشکر امیر المومنین بودن. عدی ابن حاتم تایی، حبیب ابن مظاهر، اینها جز اون شرطت الخمیس بودن. تو جنگ صفین، اگر امیر المومنین جنگ صفین بین امیرالمومنین و معاویه حدود یک سال و نیم طول کشیده، البته به این معنا که یک سال و نیم با هم بجنگن نبوده، اما نیروهای هر دو طرف مستقر شده بودن یک سال و نیم و در این فاصله به هر حال با هم درگیر می‌شدن. بعضی موقع درگیری اوج می‌گرفته، مثلا تو یه روز چند هزار نفر کشته می‌شدن از دو طرف. امیرالمومنین با یه همچین یارانی رفته که باز هم تهش ختم به اون حکمیت و مظلومیت امیرالمومنین شد. حالا معاویه اینا رو داره به امام مجتبی یاداوری می‌کنه، میگه حسن پدرت از تو بهتر بود، یاران پدرت هم از یاران تو بهترن، اما با این حال پدرت علی نتونست پیروز بشه. بدون که حساب کار لشکر تو که مشخصه با این اوصاف. و اینجاش اون قسمتی است که من میگم دردناک، سوزناک. نامه هایی رو به پیوست نامه خودش برای امام مجتبی فرستاد که گفت این نامه هایی که برات میفرستم نامه برخی از فرماندهان و اصحاب لشکر توه که برای من نامه نوشتن که معاویه اگر اراده کنی، نستجیر بالله، اگر اراده کنی ما حسن ابن علی رو کتبسته برات میاریم شام. مظلومیت امام مجتبی، این حرفا رو هر وقتی نمیشه زد چون شام شهادت حضرت و امشب بنای توسل به امام مجتبی داریم، دارم ذکر میکنم که معاویه اگر اراده کنیم امام مجتبی رو میاریم شام به تحویل بدیم. این یاران امام حسن ایناسا. اگر دنبال قربت و قریبی امام مجتبی میگردید همینجاست. نامه هایی رو برای امام مجتبی فرستاد که از فرماندهان و اصحاب لشکرش بودن که اگر بخوای امام حسن رو تحویلت میدیم. حضرت که اوضاع رو اینطور دیدن، برای حفظ جان خودشون، برای حفظ جان اطرافیانشون، من جمله ابا عبدالله الحسین که امام بعدیه، تن به اون مصالحه دادن، طرح به اون صلحنامه دادن. یه وقت آدرس و اشتباه نریم، کسی فکر نکنه امام مجتبی مثلا ترسید از این که به جنگ آقا شیر جمل بوده. یه وقتی امیرالمومنین با سران جمل اطراف بصره داشت می جنگید، اون زن سوار شتر بود، اومدن خدمت امیرالمومنین گفتن تا اون شتر هست و تا اون زن سوار شتره این جنگ ختم نمیشه. آقا یکی از این پسراشون رو صدا زدن، محمد ابن حنفیه، همین که توی فیلم مختار دیدید به لحاظ پا مشکل داره و نمیتونه با امام حسین همراهی کنه، جنگاور بوده، دلاور بوده، صداش میکنه، شمشیر رو میده دستش، میگه برو سمت اون شتر، اون شتر رو پی کن، سوارش رو بیانداز تا اون جنگ تموم بشه. محمد ابن، خب از اون شتر محافظت میکردن، حلقه های محافظ داشته. محمد ابن حنفیه هر چقدر تلاش میکنه به شتر نمیرسه، برمیگرده سرش رو میندازه پایین خدمت امیرالمومنین، میگه هر کاری کردم نتونستم برسم. آقا میگه نگران نباش، تو تلاشت رو کردی، پدرت که من علیم، تو ولی خب مادرت کس دیگه ایه، باید این شمشیر رو بدم دست کسی که مادرش فاطمه زهراست. آقا امام مجتبی رو صدا میکنن، شمشیر رو میدن دست آقا امام مجتبی و حضرت دلاورانه میرن به سمت اون شتر، اون شتر رو پی میکنن، سوارش رو میندازن و جنگ ختم میشه. لذا امام مجتبی معروف به شیر جمل، یعنی دلاور بوده، جنگاور بوده. ای وقت کسی آدرس تو اشتباه نره که این اگر صلح کرده حضرت، خدای نکرده به جهت این بوده که میخواسته جنگی نباشه، نه، اوضاع رو تشریح کردم براتون، یاری نداشته حضرت، یاری نداشته حضرت، لذا صلحنامه رو می‌نویسه. برای حفظ جان خودشون، برای حفظ جان اطرافیانشون، تا انشالله مقدمه ای بشه برای بروز کربلا. و اگر نبود صلح امام مجتبی، مطمئن باشید که معاویه احدی از اهل بیت رو زنده نمیگذاشت، احدی از اهل بیت رو زنده نمیگذاشت و قطعا به ما هم چیزی از دین نرسیده بود. مدیون امام مجتبی. توی اون صلحنامه امام مجتبی با معاویه چند تا بند رو آوردن، حالا بعضیا از 6 تا گفتن تا 11 تا هم گفتن، مهمتریناش این هاست که خدمتتون عرض میکنم. اول از همه معاویه باید متعهد میشد تا خلافت بعد از خودش موروثی نباشه، یعنی بعد از مرگ معاویه خلافت به فرزندان معاویه نرسه. دوم اینکه معاویه خودش رو امیر المؤمنین نخونه. یک کسی رسید خدمت امام صادق، حضرت رو امیر المؤمنین خطاب کرد، که از یاران امام صادق اومد محضرشون، حضرت رو امیر المؤمنین خطاب کرد. حضرت منع کردن، گفتن که این لقب مخصوص پدرمون علی ابن ابی طالبه، حتی به ماها فرزندانش هم اجازه ندارید این لقب رو بگید. توی این صلح‌نامه بند دوم یزید امیر المؤمنین خودش رو خطاب نکنه. بند سوم دستور معاویه، ببخشید، معاویه خودش رو امیر المؤمنین خطاب نکنه. بند سوم معاویه دستور بده به شهرهای تحت حکومت خودش که دیگه روی منبرها سب به امیر المؤمنین علی علیه السلام رو نگه. این نانجیب ها دستور گرفته بودن که وقتی میرن روی منبر زبانم لال، اما به امیر المؤمنین دشنام میدادن. حتی داریم توی یکی از این شهرها یک امام جمعه ای رفت نماز جمعه رو خوند، دیدید امام جمعه ها چطور شروع میکنن دیگه، یه خطبه ای میخونن، یه منبری وقتی میخواد شروع کنه یه بسم الله میگه، یه خطبه آغازینی داره. یکی از مهمترین بندهای این خطبه آغازینشون این بود که باید به امیر المؤمنین دشنام میدادن. لذا یه امام جمعه توی شهری رفت نماز جمعه را اقامه کرد، یادش رفت دشنام بده به امیر المؤمنین. نماز تموم شد اومد بیرون، تو راه خونه بود، یه وقت یادش افتاد من تو این خطبه اول منبرم سب به علی نگفتم، نکنه شهر بشه برا ما، نکنه خبرش رو به معاویه برسونن ما رو جابجا کنه. لذا دستور داد جارچیای شهر برید صدا بزنید به مردم بگید اگر هر کسی که تو نماز جمعه من بوده نمازش باطله، برگرده و دوباره نماز رو بخونه. برگشتن دوباره نماز رو اقامه کردن که این بار خطبه با دشنام به امیرالمومنین رو شروع کرده باشه. یکی از این بندهای صلح‌نامه این بود که آقا به منبر، تو منبرها دیگه دشنام به امیرالمومنین داده نشه. خراج کوفه دست امام مجتبی باشه و چند تا بند دیگه که حالا میگم از 6 تا تا 11 تا گفتن. معاویه با این صلح‌نامه وارد شهر کوفه شد، امام مجتبی هستند، کوفیان هستند، نشست بالای منبر. همین که نشست بالای منبر این کاغذ صلح‌نامه رو گذاشت زیر پاش. یعنی چی؟ یعنی این صلح‌نامه که نوشته شده بود من اصلا دیگه قائل بهش نیستم، هرچی هم داخلش نوشته بودم رو انجام نمیدم. همونجا هم امام مجتبی بلند شدن در جمع چند ده هزار نفره کوفیان، دست به غمزه شمشیر بردن، گفتن که مردم این صلح جز ذلت برای شما چیزی نداره. همین الانم که او طرف مقابل من صلح رو گذاشته زیر پاش دیگه، همین الانم اگر کمکم کنید، اگر بیایید پای کار حاضرم قیام کنم، همین الانم حاضرم همون راه اول رو برم. اما باز هم کسی کمک امام مجتبی نکرد و شد آنچه شد. 10 سال در غربت محض گذشت امامت امام مجتبی، به قدری که اون نانجیب معاویه وقتی بر امور مسلط شد شخصی به عنوان مغیره رو گذاشت حاکم شهر کوفه. مغیره قاتل خانم فاطمه زهراست، این توهین به امام مجتبی است، توهین به اهل بیت. لذا امام مجتبی خیلی دیگه در کوفه باقی نموندن، وسایل زندگی رو جمع کردن و رفتن، برگشتن به سمت مدینه و دیگه در تا آخر عمر شریفشون در شهر مدینه بودن. خب کنار امام نبودن، کنار حضرت نبودن، یاری حق نکردن ختم به اینجا میشه. بعد هم که معاویه به هیچ کدوم از اون بندها عمل نکرد، بعد از مرگ خودش وصیت کرد پسرش یزید به حکومت رسید و اون سب به امیر المؤمنین در حکومت بنی امیه ادامه دار بود و و و هیچ کدوم از اون بندها عمل نشد. حالا حضرت در شهر مدینه هم که برگشته از یاران خودشون هم طعنه میخورن. داریم بعضی از این یارانی که یکی از این اساتید ما میگفت که ذریح و نمیدونم مقبره ای داره برای خودش، حالا من تحقیق نکردم، اما داریم بعضی از این یاران نزدیک یه وقتی میرسیدن به امام مجتبی اینطور سلام میدادن که السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر توی کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی با اون صلحت. نه یاران امام مجتبی که به امام مجتبی طعنه میزدن. و اینطور گذشت دوران امامت حضرت حدود 10 سال در شهر مدینه. قصه قربت، قصه تنهایی حضرت به اینجا ختم میشه. ابتدای عرایزم گفتم مهمترین مؤلفه بعد از شناختن جبهه حق اینه که بتونی خودت رو به یاری جبهه حق برسونی، و الا جبهه حق به گونه‌ای منزوی میشه که کار ختم میشه به کربلا و اون شهادت جانگوار امام حسین علیه السلام. شما مقایسه بکنید این یاران امام مجتبی رو با یاران ابو عبدالله الحسین، اصلا قابل مقایسه هم. یه وقتی شب عاشورا وقتی امام حسین خطاب به این اصحابشون گفت که من عهد رو بیعت هم رو از رو دوش شما برمیدارم، هر کسی که میخواد از این تاریکی شب استفاده بکنه بره، این لشکریان با من حسین کار دارن، با شماها کاری ندارن، فرار کنید برید، دونه دونه پاشدن محضر ابو عبدالله، چه صحبتهایی کردن. یه کسی پاشد گفت حسین جان اگر کشته شوم در راه تو، جنازم رو، بدنم رو آتش بزنن، خاکستر کنن، مجدد 1000 بار این اتفاق بیفته، مجدد زنده بشم، باز دست از حمایت تو بر نمیدارم. یک کسی بلند شد گفت اگر درندگان این صحرا بدنم رو ریز ریز کنن، دست از حمایت تو بر نمیدارم. هر کدوم از اینها بلند شدن صحبت ها کردن، از ابوالفضل عباس علیه السلام گرفته تا بقیه. این یار ابو عبدالله اینا بودن. یه وقتی شب عاشورا حضرت زینب خلوتی کرده با برادرش ابو عبدالله الحسین، حبیب ابن مظاهر داره پاسبانی میده دور خیمه ها، این مکالمه رو داره میشنوه. یه وقتی شنید حضرت زینب خطاب به برادرشون گفت که برادر نسبت به این یارانت مطمئنی؟ اعتماد داری؟ فردا که شیپورهای جنگ رو بنوازن تنهاد نذارن اینجا. حبیب ابن مظاهر همین که این سخن رو شنید دوید سمت خیمه ها، اصحاب رو صدا زد. یه وقتی بعضی از این بنی هاشم هم دارن میان، علی اکبر هم داره میاد، قاسم هم داره میاد، عرض کرد که آقا زاده ها با شما نبودم، شما تشریف داشته باشید، من فقط با اصحاب، با غیر بنی هاشم کار دارم. پیر اصحاب ابو عبدالله بوده، ریش سفید اصحاب بوده، این اصحاب رو جمع میکنه. از اون مکالمه ای که از امام حسین و حضرت زینب شنیده اونها رو مطلع میکنه، میگه چه نشستید که زینب کبرا دلنگران نسبت به ما. اصحاب رو جمع میکنه، همه با هم میرن پشت خیمه حضرت زینب، خانوم رو صدا میزنن و اونجا به حضرت دلداری میدن، خیال حضرت رو راحت میکنن. به حضرت زینب میگن اگر ما زنده نخواهیم بود کسی قرار باشه دستش به امام حسین برسه. حضرت زینب هم دعاشون میکنه، بدرقه راهشون دعاش، دعای حضرت زینب بود. این اصحاب ابو عبدالله الحسین، اصحاب امام حسن رو هم که عرض کردم خدمتتون چگونه حضرت رو تنها گذاشتم. امشب در به خونه کریم میخواییم بریم، در خونه یک کسی گفت آقا حاتم طایی وقتی میرفتن در خونش که چیزی بگیرن، این چند تا در و پنجره داشته، گدا که میرفت در اول یه چیزی میگرفت، دوباره میرفت در دوم یه چیز دیگه، همینطور در واقع از چند تا در میگیره. شما که میگید امام مجتبی کریمه، ما نشنیدیم امام مجتبی خونش چند تا در داشته باشه. یه لطیفی جواب قشنگی داد، گفت آقای ما امام مجتبی یه جوری از همون در اول میبخشید که گدا دیگه گدا نبود که بخواد بره سراغ در دیگه ای. گدا از همون در اول دیگه ثروتمند بود، غنی بود، لازم نبود که بره در خونه دیگه ای گدایی کنه. داریم در تاریخ که دو بار حضرت همه زندگیش رو بخشیده. از شام یک کسی اومد مدینه، دیروز عرض کردم که دستگاه تبلیغاتی بنی امیه چطور ضد اهل بیت تبلیغ میکردن، اومد سراغ امام مجتبی رو گرفت، نشون دادن رفت جلو در به حضرت، همین که حضرت در رو باز کردن شروع کرد دشنام دادن به خود حضرت، به پدرشون، به مادر بزرگوارشون. امام مجتبی صبر کردن، همین که از تب و تاب افتاد صحبتش قطع شد، گفت فلانی به قیافت نمیخوره اهل این اطراف باشی، از راه دور اومدی درسته؟ گفت آره از شام اومدم. گفت پس اگر اینطوره تو این شهر آشنایی داری یا غریبی؟ گفت نه کسی رو ندارم. گفت خیلی خوب، خونه ما هست، اگر میخوای استراحت کنی منزل ما هست، اگر گرسنه ای تمام سفره خونه ما پهنه، دعوتش کرد حضرت به خونه. من امشب میخوام اینطور عرض کنم خدمت امام مجتبی، یا امام مجتبی یک کسی اومد در به منزل دشنام داد به شما، اینطور کریمانه باش برخورد کردید، من و این جمع حاضر چیزی که میتونم راجبش قطعی بگم اینه که ما محبان شما هستیم، ما نوکران شما هستیم، ما خودمون رو از دوستداران شما میدونیم، ما خودمون رو همه افتخارمون تو زندگیمون اینه که از موالیان پدرتون امیرالمؤمنین میدونیم، ما خودتون رو از دوست، ما خودمون رو از دوستداران مادرتون فاطمه زهرا میدونیم. شما که با دشمن اینطور کریمانه برخورد کردید، امشب رو نظر لطفتون شامل جلسه بشه. هر کی هر حاجتی داره، من خودم هم با حاجت شخصی اومدم، خودم هم با امیدی اومدم، دوست دارم امشب کسی دست خالی نره. میخوایم بریم در به خونه کریم، انشاءالله دست خالی از این خونه نریم. السلام علیک یا معز المؤمنین یا سبت النبی الرحمه یا حسن ابن علی. دیدم بخوام شبی در ساخت بقی. بزرگواران مثل این شبی که تشریف آوردید خدا خیرتون بده، چرا آقای مسجد روشن کردید، از آجاری کردید، مثل این شبی بقیه سوت و کور حتی یک شب قبل امام مجتبی روشن نکرد. دیدم به خواب شبی که در ساخت بقیه، دارم برای مرقدتان کار میکنم که میشود که تو هم صاحب حرم شد، پایین پات روزه قاسم سپا کنم، پایین پات این شخصی به نام عبدالزهرا عازم سفر حج بود. قدیم اینطور رسم بود وقتی به سفر حج میرفتن میخواستن برگردن ایران، راه برگشت رو جوری انتخاب میکردن از عتبات عراق بگذره، زیارت کربلا میرفتن بعد میومدن ایران. عبدالزهرا میگه با خودم اینطور نیت کردم، این مسیر فاصله بین مکه تا کربلا اینقدر این قربت بقیه تأثیر گذاشته بود، سوت و کور بودن قبرستان، حرم نداشتن امام مجتبی. گفت با خودم اینطور نیت کردم با این کاروان که داریم به سمت کربلا میریم، هر شب یک روز از امام مجتبی میخونم. شب اول شروع کرد امام مجتبی قریب قریب روزه بود، روزه وقتی داخل خانه آمد تعامی برای افطار از همسرش طلب کرد، اما اون زن نانجیب زهر به حضرت خورد. بعد از روزه در عالم خواب امام مجتبی رو دید، حضرت گفت عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا جان روزتون رو خوندم، چشم فرداشت بیشتر میکنم. شب دوم اینطور روزه خون، امام مجتبی اون زهر رو میل فرمودن، زینب کبرا امام حسین خبردار شدن، هشت آوردن مقابل امام مجتبی. قبلا هم سابقه داشت حضرت زهر رو برگردن، اما این بار پاره های جگر امام مجتبی بالا می آمد. بعد این روزه دوباره امام مجتبی رو در خواب دید. عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا جان من روزه شما رو همین طور بلدم، مگه روزه شما همین نبوده؟ گفت نه عبدالزهرا، روزه من امام مجتبی این بوده،
دست در دستان مادرم داشتم از کوچه میگذشتم از مقابل قاتل آمد هرچه سعی کردم خودم رو برسونم دست از بالای سرم رد شد دست بر صورت مادر خود ناله بزن یا